بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. راه های بخشش گناه گاهی به صورت موجبه کلیه و عموم ذکر می شود، گاهی به صورت موجبه جزئیه. دو اصل به عنوان موجبه کلیه و عموم مطرح است برای بخشش گناه و دو اصل دیگر هم به عنوان موجبه جزئیه مطرح است. اون دو اصلی که به عنوان موجبه کلیه مطرح است به این معناست که هر جا نسبت به هر فرد و خصوصیتی اون اصل حاصل شد گناه بخشیده می شود. یکی مسئله توبه است که هر گناهی با توبه بخشیده می شود که شرایطش گذشت، اگر حق الله یا حق الناس را به همراه داشت که تکلیفش روشن است و اختصاصی به شخص معین یا گناه معین ندارد. حتی در مسئله ارتداد چه ملی چه فطری از نظر بحث کلامی توبه مورد اثر هست، ولی از نظر بحث فقهی بین ارتداد ملی و فطری فرق است. وگرنه از جهت رابطه‌ای که بین بنده تائب و ذات اقدس اله است توبه مؤثر است. دوم، پرهیز از گناهان کبیره است که وسیله بخشش گناهان صغیره است بالقول المطلق، چون خدا وعده داد هر کسی به هیچ گناه کبیره مبتلا نشود اگر احیانا گناه صغیره داشته باشد خدا وعده داد که میبخشد. این دو اصل است که موجبه کلی است. دو اصل دیگر به نحو موجبه جزئیه بیان شده. یکی مسئله شفاعت است که چه گناهکاری مشمول شفاعت می شود مشخص نیست. این چیزی نیست که از هر گناهکار شفاعت بکند. شفاعت باید به اذن خدا باشد. حالا درباره چه گروه خدا اذن می دهد، درباره چه گروه اذن نمی دهد، اون را خدای حکیم خود می داد. یکی هم در همون سوره مبارکه نساء مشخص شد که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک را نمی آمرزد و غیر از شرک هر گناه دیگری باشد امید بخشش هست، البته بی توبه نه با توبه، چون با توبه خدا شرک را هم می آمرزد، زیرا مشرکین که توبه کردند توبه اونها مقبول است و مشرکین در صدر اسلام توبه می کردن و ایمان می آوردن. الان هم اگر یک مشرکی توبه بکند و اسلام را بپذیرد توبه او مقبول است. این که فرمود خداوند شرک را نمی آورزد یعنی بی توبه، و این که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یعنی گناهان کمتر از شرک را خدا می آمرزد بی توبه، اما لمن یشاء هر کرا که خود صلاح بداند. چجور می شود که بعضی افراد مشمول شفاعت حتماً و عنایت حق شاملشون می شود یا نه، اونم معلوم نیست. گاهی در اثر داشتن آبا و اجداد صالح، گاهی در اثر پیدایش فرزندان صالح و مانند آن، زمینه بخشایش گناه یک انسانی فراهم می شود. چون این به نحو موجبه جزئیه است هرگز کسی را جسور و جری نمی کند به ارتکاب گناه. پس چهار چیز عامل بخشش گناه است که دو اصل به عنوان موجبه کلیه مطرح است، دو اصل به عنوان موجبه جزئیه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که خدا در قرآن فرمود کتابی نزد ماست، حالا لوح محفوظ است، کتاب مبین است، ام کتاب است، هرچه است، که فیه کل صغیر و کبیر مستتر، هر کوچک و بزرگی در او نوشته شده. این دلیل نیست که گناهان دو قسم است، گناهان صغیره و گناهان کبیره. این ناظر به اصل این که هر چیزی در عالم وجود داشته باشد چه کوچک چه بزرگ خدا در اون کتاب الهی نوشته است. اما آیا گناه هم دارای دو قسم است، یک قسم صغیر یک قسم کبیر؟ این آیه او را نمی رساند. آیه می فرماید هر کوچک و بزرگی درش هست، اما آیا گناه همش بزرگ است؟ یا بعضی بزرگن بعضی کوچکن، این رو که آیه دلالت ندارد که. البته آیه سوره کهف می‌فرماید گناه دو قسمت، بعضی کوچکن بعضی بزرگ. وقتی آیه سوره کهف فرمود گناه دو قسمت، بعضی کوچک بعضی بزرگ، و اون آیه که می‌فرماید کل صغیر و کبیر فیه مستتر، هر کوچک و بزرگی در اون کتاب الهی ثبت است، اون به منزله کبرای این اصل خواهد شد. یعنی گناهان کوچک و بزرگم در کتاب الهی ثبت است، وگرنه خود این آیه دلالت ندارد بر اینکه گناه دو قسم است، گناه کوچک و گناه بزرگ. مطلب سوم آن است که این که فرمود اگر گناهان کبیر را ترک کردید گناهان صغیر شما بخشیده می شود، معناش این نیست که از هر نوع یا از هر صنف گناهی در صورتی که اون کبیر اون را ترک کرده باشید صغیر اون بخشیده می شود. مثلا حد که حرمت دیگران که حد داشته باشد به زنا، این معصیت کبیر است، اما نظره معصیت صغیر است. اگر کسی مثلا به گناه کبیر مبتلا نشد، یعنی به زنا مبتلا نشد، نگاه نامحرم اگر دامنگیر شد، نامحرم را نگاه کرد بخشیده بشود. آیه ناظر به این نیست که هر گناهی دارای دو صنف است، کبیر و صغیر. اگر کسی اون گناه کبیر را از همون صنف مرتکب نشد، گناهان صغیره همون اون صنف بخشیده می شود. تا ما بگوییم که این مثلا نسبی است و زنا هم دارای دو قسم است، زنای محسنه و غیر محسنه، ذات المحرم و غیر ذات المحرم، ذات البعل و غیر ذات البعل، بعد بگوییم یک کسی که به اون کبیره و اون بزرگتر مبتلا نشد، اگر به کوچکتر مبتلا شد بخشیده می شود، این چنین نیست. معصیت خواه از یک صنف باشد خواه از دو صنف، اگر کسی گناه کبیر نداشت، یعنی هیچ گناهی از گناهان کبیر را مرتکب نشد، اونگاه گناه صغیره کرد بخشیده می شود. نه اینکه از یک صنف دارای دو فرد بود یا از یک نوع دارای دو صنف بود، اگر کسی اون نوع کبیر یا صنف کبیر را مرتکب نشد، صنف صغیر همون نوع بخشیده می شود، این چنین نیست، بلکه مطلق کبیره و مطلق صغیره مطلق است. مطلب چهارم آن است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث شریف را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، در جوامع روایی اهل سنت هم از اون حضرت نقل شده است که لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاستغفار. اما آیا قرآن کریم هم این مطلب را دارد که اصرار بر صغیره باعث کبیر شدن گناه است یا نه؟ در قرآن عنوان اصرار چند جا به کار رفت، اما نوع مواردی که قرآن کلمه اصرار را به کار برد یا ناظر به معصیت کبیره است یا مطلق است. این چیزی نیست که از قرآن بر بیاید که اصرار بر معصیت صغیره معصیت کبیره است، این چنین نیست. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 135 این چیزی است که فرمود والذین، این بیان متقین و محسنین است، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مردان با تقوا یا محسنین کسانی هستند که اگر یک وقتی گناه کردن فوراً به یاد خدا میافتند و استغفار میکنند. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، کیست که غیر از خدا گناهان را ببخشد. ولم یصروا علی ما فعلوا، اینها دیگر بعد از توبه توبه شکنی نمی کنن. خب اولا این آیه فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن، فاحشه معمولا اون گناه کبیره رو میگن، یعنی چون فاحش یعنی بالغ، بس گفتن غلط فاحش یعنی غلط روشن، گناه فاحش یعنی گناه روشن. بعیده که معصیت صغیر شامل بشه، بر فرضم شامل بشه به نحو اطلاق هست. اون هم این آیه می‌فرماید به این که متقین، محسنین و عبدان حق کسانی هستند که اگر معصیت کردن توبه می‌کنند و دوباره بر نمی‌گردند و لم یسر رو علا ما فعلو، یعنی توبه نمی‌شکنند، نه اینکه بدون توبه اون معصیت رها می‌کنند ولی اون معصیت را اصرار ندارن، تکرار نمی‌کنند. و لم یسر رو علا ما فعلو، چون بعد از توبه است. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. حالا این جمله معترضه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. اینها اگر گناه کردن به یاد خدا متذکر میشوند، به توبه میکنن و دیگه اصرار نمیکنن، یعنی اصرار نمیکنن که توبه شکنی بکنن، بعد از توبه دوباره اون کار انجام نمیدن. و همچنین در سوره مبارکه جاسیه با سخن از اصرار بعض از گناهان است. آیه 8 سوره جاسیه این است که یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرا. خب این مال گناهان کبیره است، این در باره کسانی است که یا اصل ایمان را یا خطوط کلی ایمان را نمیپذیرد و روی این انکارش هم اصرار دارد. ثم یسر رو مستکبرن، که این اصرار بر صغیره نیست تا اینکه بگوییم اصرار بر صغیره می شود کبیره، بلکه اصرار بر خود کبیره است. چون که در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 46 هم باز اصرار بر کبیره مطرح است. و کانو یسر رو نقلل هنفل علیم، وقتی اصحاب شمال را معرفی میکنم فرماید به این که اینها فی سموم و حمیم و ذل می حموم لا بارد و کریم اندهم کان قبل ذالکه مترفینه و کان و یسرون علی الهنث العظیم. اینا بر گناه عظیم و گناه بزرگ اصرار داشتن. چه این که در سوره نوح آیه 7 هم باز راجع به اصرار بر گناهان کبیره است که نوح سلام الله علیه به خدا عرض میکنند و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصفروا و استکبروا استکبارا. اینها بر همون انحرافشون و طغیانشون اصرار دارند. بنابراین از این آیات نمیشود فهمید که در قرآن اصرار بر صغیره به عنوان گناه بزرگ مطرح است، چون این آیات یاد شده نوعاً اصرار بر کبیره را بازگو فرمود. مطلب بعدی آن است که گذشته از این که از خود آیه سوره کهف که به صورت روشن ظاهر می شود و از همین آیه محل بحث سوره نساء به صورت ظهور دلالت دارد که گناه دو قسم است، صغیر و کبیر، از بعضی از بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه هم استفاده می شود که گناه دو قسم است، صغیر و کبیر. در خطبه اول نهج البلاغه فرمود به این که اواخر همین خطبه اول است که کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه تا به اینجا می رسد. و مباینون بین محارمهی من کبیر او عد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه، که این گوشه از این در هنگام خوندن روایات نور الثقلین خونده شد. فرمود بین محارم اله، محرمات اله فاصله گذاشته شد. بعضی ها گناه کبیرن که خداوند تهدید به آتش کرد، بعضی گناهان صغیرن که مغفرت را در کمین او قرار داد که منتظر است مغفرت الهی، منتظر است که گناهان کبیره نیاید تا این گناهان صغیره را ببخشد. اگر گناهان کبیره آمد، این گناهان صغیره را به همراه خود میکشاند، به دنبال خود میکشاند، دیگه از کمین مغفرت بیرون میرود. ولی اگر گناهان کبیر نیامد، چون مغفرت در کمین این گناهان صغیر است، این گناهان صغیره را مغفرت به طرف خود جذب می کند. من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه، که غفران خود را خداوند رصد و کمین گناه کوچک قرار داد، که اگر گناه بزرگ نیامد این رحمت الهی و مغفرت الهی این گناه صغیر را به طرف خود جذب میکند. در نامه 27 نهج البلاغه که محمد ابن ابی بکر را برای فرمان روایی مصر اعزام فرمود، این نامه را مرقوم داشتن. در اوائل همین نامه دوم آمده است که فرمود مواظب باش و ابسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظه و النظره، یعنی در نگاه بین مردم مواسات را برقرار کن، همه را نگاه کن، هیچ کسی از نظرت دور نماند. حتی لا یتمع العلماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة. فرمود بندگان خدا، خداوند شما را زیر سوال میبرد از کارهای کوچک و بزرگتون. گرچه سخن از معصیت نیست، اما سیاق و لسان معصیت است، برای اینکه اگر از طاعت باشد که لسان تشویق است و لسان تبشیر، نه لسان انذار و ترسوندن. فرمود مواظب باشید که خداوند از اعمال کوچک و بزرگ شما را زیر سوال میبرد. فإن الله تعالى يسائلكم معشر عبادي عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة فإن يعذب فأنتم أظلم وإن يعفو فهو أكرم. که این هم نشون میداد که سخن از کبیره و صغیره بودن معصیت است. مطلب بعدی آن است که بیش از همه در کتابهای اخلاق روی این جهاد کار شده است که چه چیزی باعث می شود که گناهان صغیره کبیره بشود. یکی از امتیازات کتاب‌های اخلاقی بررسی و تحلیل این مسائل است. مثلا در کتاب‌های فقهی گفته می شود حسد حرام است. اخلاق نه تنها می گوید حسد قبیح است، بلکه راه‌های پیدایش حسد را ذکر می کند، آثار مذموم و مشؤوم حسد را ذکر میکند، راه‌های علاج او را ذکر میکند، نشانه‌های اینکه انسان آیا حسود است یا نه اینا را ذکر میکند. تحلیل این اوصاف و تجزیه آثارش بهده کار اخلاق است که اصلا مرز اخلاق از مرز فقه کاملا جدا است. در فقه فقط گفته میشود این حرام است یا حلال، اما نشانه های او چیست، چه کنیم که مبتلا نشویم و اگر مبتلا شدیم معالجه بکنیم، اینا را اصلا فقه بحث می کند. در جلد 7 المحجة البیضاء صفحه 58 به بعد چند مطلب سودمندی دارد درباره اینکه چگونه معصیت های صغیره کبیره می شود. راه روشنش همین حدیث معتبری است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که لا صغیرت مع الاسراف. خب اون وقت در فقه گفته می شود که معصیت صغیره اگر اصرار بشود معصیت کبیره است. اون که می گوید معصیت صغیره منافی با عدالت نیست، می گوید اگر اصرار شد منافی عدالت است، همین. اما چطور می شود که اصرار بر معصیت صغیره کار معصیت کبیره را می کند؟ این تحلیل به عهده علم اخلاق است. در همین جلد 7 صفحه 58 که این بحث شروع می شود، عنوان بحث این است که بیان ما تعظم و به صغائر من الذنوب، که چگونه گناهان کوچک و وسیله بعضی از امور بزرگ می شود. می فهمد اعلم ان الصغیرت تکبرو به اسبابه، چندین سبب رو می شمارد، منها الاسرار و المواظبه، ولذالکه غیر لا صغیرت ما اصرار ولا کبیرت ما استغفار. مثالی که اینا ذکر میکنن فرمان مثال ذالکه قطرات من الماء تقع على الحجر على طوال فتؤثر فيه. گاهی میبینید یک قطره آب وقتی که روی سنگ بچکد اثری ندارد، ولی اگر به تدریج این قطره روی سنگ بیاید، این سنگ که یک جسم سختی است او رو کم کم سایده میکند، راه در درون سنگ باز میکنه. کارهای کوچک گرچه به تنهایی اثر ندارن، ولی استمرار اینها و تداوم اونها مایه اثر هست. برو در سنگ، چه این که کارهای خیر هم این چنین است. کارهای خیر ولو کوچکم باشد ولی استمرارش مایه روشن شدن دل هست. لذلک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر الاعمال ادومها به این قلب. شما میبینید استمرار یک شیء اثر بیشتری دارد، حالا چه صغیر چه کبیر، خود استمرار باعث تضاعف اون اثر هست. شما همیشه میبینید دو بعد از ظهر با دو بعد از ظهر در تابستان هوا یکسان نیست، دو بعد از ظهر گرمتره. این نه برای اینکه آفتاب حالا نزدیکتر است یا بیشتر میتابه، برای اینکه آفتاب مدت هاست که این فضا را گرم کرده. دو قبل از ظهر خیلی آفتاب نتابید، هنوز اوائل امر است. اما دو بعد از ظهر گرچه از در غروب و بعد شمس تفاوتی شاید در کار نباشد، همون اندازه دو قبل از ظهر از ما فاصله دارد، به همون اندازه دو بعد از ظهر از ما فاصله دارد، ولی چون بیشتر تا میده مونده لذا دو بعد از ظهر گرمتر از دو قبل از ظهر است. این در اثر تداوم این کار. سحر هم همین طوره، گاهی سحرها سرد میشد برای اینکه ادامه همون سرماست، نگه حالا واقعا سرمای سحر بیش از سرمای اوائل شب باشد. ادامه هر کاری چه در طرف خیر چه در طرف بد شر همون طور است، که هر کدام از اینهایی که ملازم فرمودید یه فصل خاص خود را دارد. البته ایشون به آیه برم یوسر و علا ما فعلو به هم یعلمون این رو هم در خلال سخنشون شاهد آوردن، ولی اصل مطلب حق است. ولی آیه سوره آل عمران راجع به اصلاح بر صغیره نیست، گرچه مرحوم فیض این رو در خلال اینکه چگونه گناه کوچک گناه بزرگ می شود این رو ذکر کردن. اصل مطلب البته اصرار حق است، چون در روایت هم دارد. فمن ها عامل دوم این است که از یستس قر از زن گناه را آدم کوچک بشمره، زیرا فإن العبد کلما استعظمه من نفسه صغر عند الله و کلما استصغره کبر عند الله. هر چه انسان خود را بزرگ بشمره و گناه را بی‌اعتنایی کنه پیش خدا کوچکتر میشه، و هر چه گناه را بزرگ بشمره و خود را حقیر تلقی کنه پیش خدا بزرگ میشه. و برهان این مسئله را هم مبسوطاً نقل کردن و گفتن به این که در خبر هست مؤمن گناه خود را مثل کوهی میبینه که رو دوششه یا بالا سرشه، میترسه که روی او سقوط کنه، ولی منافق گناهش رو مثل یک پشه میبینه یا مگسی میبینه که آمده رو بینیش یا رو صورتش نشسته، اعتنا نمیکنه و او رو پرونده. اگر یک پشه بیاد یا مگسی بیاد رو بینی بشینه آدم بپرونه، او رو دیگه اعتنایی نمیکنه، میگه پشه یا مگسی آمد من پرونده از بین رفت. ولی اگر انسان زیر کوه مشرف بر انهدام قرار بگیره هر لحظه احتمال خطر میده. بله؟ نه، چون خود گناه رو میگه چیزی نیست، یک گناه هست، چون یک گناه هست نه اصرار بر گناه، ولی این گناه رو مهم نمیدونه، میگه حالا چیزی نیست. مؤمن از اون جهت که به عظمت خدا آگاه هست میبیند که خدا رو معصیت کرده لذا این گناه را عظیم میشمارد. دیگران چون به عظمت خدا معتقد نیستند این رو عظیم نمیشمارند. اومد این روایت زید شهرام را که مرحوم کلری نقل کرد در این قسمت دوم مرحوم فیض به عنوان شاهد یک میکنند، که زید شهرام از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که همون اتقل محقرات من از ضرور. محقرات نه یعنی گناهان کوچک، یعنی گناهانی که شما تحقیر کردید، گناهی رو که آدم رو تصغیر کرد کوچک تلقی کرد. اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر، گناهان محقر گناهان کوچک شمرده شده بخشیده نمی شود. قلت وما المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذن فيقول توبالي لو لم يكن لي غير ذلك. خوش به حال من، اگه من غیر از این گناه گناه دیگر نداشته باشم خوشا به حال من، یعنی این گناه رو کوچک شمرده. میگه حالا خب یه گناهی کردین دیگر. از امام هفتم عن الكاظم علیه السلام رسیده است که لا تستكثروا كثير الخير ولا تستغلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا وخافوا الله في السر حتى تؤتوا من انفسكم النصف. این که فرمود از گناهان کم بپرهیزید، گناه را کوچک نشمرید، لا تستغلوا قلیل الذنوب، یعنی گناهان کوچک را تحقیر نکنید، کم ندانید، برای اینکه فعل قلیل الذنوب یجتمع او حتی یکون کثیرن، این به بحث اول مناسب تر است، یعنی اصرار بر صغیره، یعنی گناهان کوچک کم کم که جمع شد میشه جز گناه بزرگ. البته صدر این که فرمود گناهان کوچک را کوچک نشمرید، اون به بحث فصل دوم مناسب هست. و عن الصادق علیه السلام ان الله سبحانه و تعالی يحب العبد ان يسلب الیه فی الجرم العظیم و یبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسیر. میفرماد خدا بنده ای را دوست دارد که اگر گناه بزرگ کرد از خدا طلب بخشایش میکند، ولی اگر کسی گناه کوچک بکند این بی‌اعتناست و از خدا طلب بخشش نمیکند. گناه کوچک را خفیف میشمارد، در صدد توبه و ترمیم و امثال ذلک نیست. این سبب دوم. سبب سوم این است و منها سرور به صغیر و الفرح و تبهج به ها. گاهی ببینید یک گناه کوچکی را انجام داد، بعد خیلی خوشحال است که من این کار را انجام دادم. البته خوشحالی بر گناه بزرگ به همون اندازه بزرگ است، ولی خوشحالی بر گناه کوچک باعث بزرگ شدن اوست و این خیلی محل ابتلاست. و این است که فرمود از سرور به صغیره و فرح و توجه بها و اعتداد و تمکن من ذلک. حالا ملاحظه می‌فرمایید مثالایی که شونجا ذکر می‌کنن، می‌فرمان به این که ببینید یک کسی در یک نوشتنی یا در گفتنی در مباحثه کردنی با هو کردن رقیب از پا در آورد. خب حالا برفرض این معصیت صغیره باشد، میفرماد به این که میگوید که متقول اما رأیتنی کیف مزغت ارزه و یقول المناظر فی مناظرته، اما رأیتنی کیف فزحته و کیف ذکرت مساویه حتی اخجلته و کیف استخففت بهی و کیف لبست علی. دیدی من چگونه آبروش بردم، چگونه خجلش کردم، چگونه او رو ساکت کردم، چگونه از میدون بیرون کردم. ولو در اون مجلسی که این حرف رو زده یا این کار رو کرده، این کار گناه صغیره است، تو مباحثه چند نفری است، بالاخره با یه مغالطه طرف رو خاموش کرد. یا نه مغالطه نه، مطلب حق بود، مطلب علمی بود، ولی اون نه به خاطر اینکه مطلب علمی را بیان کند و از علم حمایت کند، برای اینکه رقیب را از پا در ببرد که او رو به حیثیت کند. خب حالا این معصیت بر فرض معصیت صغیره باشد، همین که آمده این جمله ها را گفته، یعنی خوشحال است که آبروی کسی را برده و را از صحنه بیرون کرده، این میشه از معصیت کبیره. بعد میفرماد به این که این مال مسائل علمی. یک کاسب و پیشه‌ور در داد و ستد اگر یک گناه کمی بکنه، به اندازه مختصری سر کسی کلاه بذاره، این معصیت صغیره است مثلا. بعد اگر به دیگران بگوید که دیدی کیف روشت علیه الضعیف و کیف خدعته و کیف غبنته فی ماله و کیف استحمقته، دیدی چگونه او رو تحمیق کردم، چگونه او رو مغبون کردم، کلا سرش گذاشتم، این میشه مسئله کبیره. فهازا و امثاله تکفر به الصغائر، برای این که فإن الذنوب مهلکاتون و ازا دفع العبد الیها و ده فر الشیطان و بهی فی الحمل علیها فینبغی ان یکون فی مصیبت و تأسف. انسانی که گناه کرده مصیبت زده است، مصیبت زده خوشحال نیست. خب حالا اگر کسی خوشحال شد، این نشانه آن است که شیطان بر او مسلط شد دیگر. اینا تو کتاب های اخلاقی است، اینا بحث فقهی نیست اصلا، یعنی اثبات این که واقعا انسان گناهکار مصیبت زده است، مصیبت زده غمگین است. تا آخر این فصل. فصل بعدی این است که به منها ان یتهاون به ستر الله تعالی علی به حلمه ان به امحاله یا خداوند ستار است، مهلتم میدهد که این توبه کند. حالا یه معصیت صغیره انجام داد در سر، کسی نمیداند، خدا هم علنی نکرده است، همون وقت ممکن بود کسی از راه برسد و خدا ستاری کرد، به او مهلت داد، آبرو رو حفظ کرد تا او هم توبه کند. او از این مهلت دادن خدا و ستاری خدا و حلم خدا سوء استفاده میکند، بعد خودش علنی میکند، خیال میکند به این که این عنایت خدا شامل حال او شده که مثلا پیش خدا خیلی مقرب هست، آبرومند است. آبرو نبردن غیر از آبرومند بودن است. آبرومند کسانی هستند که ما در تعبیرات دعا و روایت میگیم اینا وجیه اندالله هم، موجه هم. این شخص کسی بود که خدا به او رحم کرد، آبروی او را نبرد، نه اینکه این موجه عند الله است. حالا این خیال میکنه موجه عند الله است. فیکون ذلک لامنه من مکر الله و جهله بمکامل الغرور بالله. اینجاست که آیه سوره مجادله مطرح شد، تمود و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر. گرچه همون طوری که ملاحظه فرمودید این آیه سوره مجادله درباره معصیت‌های کبیره است، ولی اینا کسانی بودند که داشتن نجوا می‌کردن، توطئه می‌کردن بالعهد و معصیت رسول نجوا می‌کردن، ولی مغرور بودن، میگفتن به این که خب چطور خدا ما را عذاب نکرده در این کار، من شما پیش خدا مقررین. فصل بعد چیزیست که انسان گناه را در خفا کرد، خدا آبرو را حفظ کرد، ولی او آمده همین گناه را در حضور علن دارد بازگو میکند که ما در فلون وقت این کار را کردیم، در فلون جلسه خصوصی این حرف ما زدیم. به منها ان یعطی از زن و یزهره و به ان یزکره و بعد اتیانه او یعطیه فی مشهد غیره فی نزالش منهو جنایتون را ستر الله الذی سدله علی. این پرده ای را که خدا آویخت، این پرده را دارد می دارد. خدا آبروی او را حفظ کرد که دیگران نفهمند، این عمدن دارد در بین دیگران منتشر می کند. شاید مشمول الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هم بشود، البته این رو مرحوم فیض در مهجه نیاورده است. لذا کسانی که تجاهر به گناه دارند و رو معصیت صغیره، احیانا این جهر به معصیت و رو معصیت صغیره، خود این جهر مایه کبیر شدن و معصیت است. گاهی انسان قصد توهین دارد، یه وقت قصد توهین ندارد، ولی از کار او اهانت انتظار می شود. بعضی از کارهاست که قصدی است، مثلا اگر کسی در جلوی پای دیگری پا شد به عنوان که مؤمن است و احترام کرد، این فضیلت دارد. اما اگر خدا نکرده برای مسخره کردن او پا شد، خب این معصیت است و عقاب دارد. و دو طرف هم امر قصدی است و خود شخص میداند امر قصدی است، ولی بعضی از کارهاست که امر قصدی نیست، انسان قصدم نکند از او توهین انتظار می شود. اگر کسی خواست چیزی رو از قفسه کتابی بردارد، احتیاج داشت به یک نردبان یک متری یا نیم متری، به داخل یک میزی صندلی احتیاج داشت، یه وقت از صندلی چوب، تخته، سنگ اینا رو می گذارد زیر پا و اون کتاب رو برمی دارد، یه وقت از نه چند تا کتاب از کتابهای علوم اسلامی که دم دست است اینا رو میگذارد رو اینا پا میذاره که اون کتاب بالا رو برداره. این قصدی جز گرفتن کتاب از قفسه بالا ندارد، اما همین این کارش هتک است. او قصد توهین ندارد، ولی همین این کار اهانت است. به امر عرفی است دیگر، این رو عرف میفهمد. حالا یه کسی چند تا کتاب دعا رو یا کتاب علوم اسلامی رو زیر پا بذاره برای اینکه چیزی رو از اون تاقچه بالا برداره، این هتک است دیگر، این میشه معصیت. امرم همین طور است. منافقین این چنینن که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون علی المعروف. یکی از نشانه های نفاق این است که اینها برای نشر گناه دیگر را تشویق میکنن علنی. خب یه وقت است کسی در خفا گناه میکند، یه وقت نه، مروج گناه است، ترویج گناه، ولو گناه کوچکم باشد مایه کبیر شدن اون گناه. لذا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المستتر بالحسنه تعدل 70 حسنه و المذیع بالسیئه مخذول. و منها که فصل بعدی است این است که ان یکون المذنب عالما یقتدا به. ممکنه معصیت صغیره باشد، اما این معصیت کار یکی از علمای این شهر یا ده است. خب اگر این کار را او انجام داد، دیگران هم این کار را میکنند دیگه. اگر این معصیت صغیره بود و این معصیت کننده عالم بود که حرف او و کار او زمینه‌ای بود برای اقتدای دیگران به او و تأثیر دیگران به او، این باعث کبیر شدن این گناه است. و منها ان یکون المذنب عالما یقتدا به فاذا فعله بحیث یرا ذلک من کبر ذنبه که لبس العالمه العبریسم و الذهب و اخذهی مال شبهته من انوار سلاطین و دخولهی علی سلاطین. حالا بعضی از اینها فی نفسه معصیت کبیرم هست، ولی اونها که معصیت صغیره است اگر از عالم صادر بشود زمینه اقتدای دیگران را فراهم میکند، چون این به منزله کسی است که سنت سیئه گذاشته و سنت سیئه باعث اقتدای دیگران است. بعد هم این جمله را نقل میکند که داستان عالم مثل داستان کشتی است که مثل زلت العالم مثل انکسار السفینه، لغزش عالم مثل غرق شدن کشتی است. کشتی اگر بشکند تنها خودش رو غرق نمیکنه، سرنشینانش هم غرق میکنه. مثل زلت العالم مثل انکسار السفینه تغرق و یغرق و یغرق اهلها و تغرق اهلها. کشتی اگر غرق شد هم خودش فرو میره هم اهلش فرو میبره، سرنشینانش فرو میبره. عالم همون طوری که حق شفاعت دارد یه دیرم به بهشت میبره، اگر گرفتار لغزش شد مایه لغزش دیگران هم هست. بعد بعضی از روایاتی هم که از راه‌های دیگه نقل شده است اینجا بازگو می‌کنند. اینها اموری است که باعث کبیر شدن گناهان صغیره است. بعد مسئله تجمر و ورود در دستگاه‌های سلاطین جور و اینها را هم ذکر می‌کند که چون از همین صغیره ها نشأت گرفته. والحمدلله رب العالمین.